أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. أيام شهادة حضرت صدیقه عالم سیدة النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم خدمت آقامون بقیت الله و همه شیعه و حوزه علمیه و سربازان آقا بقیت الله، مخصوصا این ایام، ایامی است که مصادف بوده با شهادت به تعبیر خودشون سرباز اسلام حاج قاسم سلیمانی و این شهید بزرگوار، نمونه ای از ترکیب جهاد درون و برون بود، با فکری در رأس هرم مدیریتی مقاومت و شخصیتی که در عین خدمات طالب شهادت بوده و ملت قدردان ایران در این زمینه کم نگذاشت و این حکایت از هوشمندی مردم در تجزیه و تحلیل صحیح به نسبت به قضایای مدیریت سیاسی است. ملتی که شاید به تعبیر بعضی اولین تشییع تاریخ را رقم زد و هوشمندانه تجلیل کرد از بقیت السلف حس و حال معنوی مدیریتی جبهه ها که اگر مال 3-4 دهه قبل بود دیدن نه، هنوز هم مصادیقی هستند که از اون زمان بهره برده باشند و رشد کرده باشند و این مدیریت مقاومتی مدیریتی است که رشد به انسان میده. خداوند با عنایت و فضل خودش هم شهادت ایشون رو و هم تشییع با شکوه مردم و قدردانی مردم از این مرتبه رو به فضل و منت خودش قبول کنه و این ارتفاع و ارتقایی که در ادراک مردم و این ترازی که در ادراک مردم ارتقا پیدا کرده و می دانند که زندگی مشکلات خودش رو داره، پس چه بهتر که هویت شیعی به فرهنگ دین باقی بماند و ارتقا پیدا کند و کسی از مردم ما در این زمینه کم نگذاشت، همه جای تجلیل دارد. اما یه روایتی رو من بخونم، قال صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، من اخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. صحبت سر مدیریت اخلاصه. کسی که اخلاص ببرزد برای حق تعالی، اربعین صباحاً چه می شود؟ جاری می شود چشمه های جوشان حکمت از قلبش بر لسانش. این یک حد داره تعریف میشه و سببش اخلاص ورزی است. منتها در حین اجرا گاهی ما فکر میکنیم که اگر یه ختمی را برداریم از مصادیق من اخلص لله اربعین صباحا بوده ایم. ممکنه، ولی ممکنه هم هست که نه. چرا؟ به خاطر اینکه در این باره مدیریت اخلاص اربعین صباحا را میخواهند. باید اخلاص بورزی و موارد منافی اخلاص رو باش مبارزه کنی. شیطان نمیگذارد که شما یا من در مسیر اخلاص گام برداریم. یک لحظه، یک دقیقه، یک ساعت، دو ساعت سعیمون را کردیم، اما موارد منافی اخلاص نباید رخنه کند در مدیریت کاری روزانه ما. و شیطان همین جا نشسته. کجا نشسته؟ اینجایی نشسته که داره مدیریت اخلاص شما در اعمال و برنامه ریزی روزانه رو دچار اختلال کنه. جایگاه شیطان همینه. در استعاذه نگاه کنید، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. در ذکر، کسی که اعراض از ذکر بکنه شیطان میاد. در عمل صالح، هر جایش رو که نگاه میکنیم میبینیم که قرآن داره کیفیت مدیریت اعمال اخلاص رو ارائه میکنه. و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. گفت و کان الشیطان للانسان خذولا. آیات زیاد راجب چی؟ راجب اینکه شیطان نشسته مدیریت اخلاص و اعمال اخلاص در کارهای روزمره که از ضرورت‌های عملی حرکت به سمت خداست رو درش اختلال ایجاد بکنه. اگر گفتن من اخلص لله اربعین صباحاً یعنی 40 روز سعی خودت را به تمامه بکنی برای مدیریت اخلاص و کیفیت نفوذ اخلاص در عمل تا آثارش را ببینی. آثارش چی خواهد بود؟ حکمت. و من یؤتى الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. گرچه نسبی هم هست. یعنی چی؟ یعنی به نسبه به کیفیت اخلاص ورزی حکمت بد میدن. همه که از همون اول لقمان حکیم نمیشه که. به نسبه به مدیریت اخلاص در گام به گام حرکت روزانه و مدیریت اخلاص در امور، به همون نسبت حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه. و این پایه ها و اساس خودش رو داره این حرکت. گاهی از دوستان میگن که آقا شما حد اکثری هستی در بخش اشتغالات عبادی. عرض میکنم که نه، که ما حد اکثری هستیم. ولی بدان بله بعضی هم گفتن که آقا روزانه 50 آیه کافی است. ولی کدام اثر را شما که خودت را میشناسی، من که خودم را میشناسم، میبینم که همین 50 آیه را که من میخوام بخونم شیطان آرام آرام از کیفیتش میکاهد. امروز نرسیدم، امروز تلفنم زنگ زد، امروز مشتری آمد، امروز فلان شد. بعدم شما حد اکثری را توی حواریین اهل بیت علیهم السلام نگاه کنید و توی علمای زاهد راه رفته بزرگان حوزه. 50 آیه بار یک نفر مبتدی رو به عنوان یک پشتوانه مراقبتی و توجهی و انصاور و عبادتی که عین این گوشی ها که میذارن شارژ طول روز انسان را نگه داره، گاهی اون اثر رو نداره. بستگی به محتوا داره، بستگی به توجه داره. چرا؟ ولی عموماً بیش از این میخواد. این حد اقلی جواب نمیده. مرحوم حسن علی نخودکی زندگی نامش شیرینه. کسی بوده که در فضای حوزه علمیه فقط با محفوظاتش نرفته برای شخصیت اجتماعی و ارتباطیش و تعاملاتش با مردم. یک بخش معنویت فوق‌العاده‌ای داشته. ولی شرح حال عبادی ایشون رو هم نگاه کنید. گاهی در مشهد کنار گنبد میرفت، کنار گنبد مطهر امام رضا علیه السلام، طرف میگه که اینقدر در رکوعش طولانی شده بود که برف آمده بود و روی کمر ایشون برف انبار شده بود. شرح حال بزرگان حوزه را نگاه بکنید. نوع ارتباطشون با قرآن ارتباطی بیش از این حرفا بوده. اون که اینقدر احتیاط میکرده، مرحوم ملا حسین قلی همدانی نامه هاشون الان هست. بعد از اینکه صحبتی مفصل دارد راجع به مراقبه در اعمال عبادی که وارد میشه، میگه حد اقل یک جزء قرآن با توجه با سکوت. گاهی ما برنامه های عبادیمون رو خودمون به هم میزنیم. الان تلفن زنگ میزنه میخواد جواب اینم بده. آقا این تشدد فکر میاره. بخش عبادی یک شرایط مخصوصه به خودش داره. کلما دخل علیها زکریا المحراب، میرفتن در یه گوشه ای خودشون بودند و خدای خودشون و تمام خودشون رو میذاشتن برای خدا. ما الان با کلی از داشته های پراکنده اشتغالزای ذهنی داریم خدا رو میخواییم عبادت بکنیم. یا الله همون یا الله نیست، توجه باطنی روش نیست، مراقبه روش نیست، دو رکعت نماز ولو در شب یا سحر بخوانیم توجه روش نیست، ما را از این فضای کسرات خیالی بیرون نمیاره. اینه که اثر نمی کنه. اصلا علت استجابت دعا اون بخش توجهشه. اگر اون نباشه خیلی از ادعیه شرایط دیگرش رو هم شما احراز کن، ولی دعا مستجاب نمیشه. دعای نو ارتباطی است، باید از پوسته تشتت فکری بیای بیرون و خدا را بخوانی، اون وقت ببین آثار استجابت را. و هو قائم یصلی فی المحراب. ست کلم است که قابل دقته. و هو قائم یصلی فی المحراب. وقتی نماز میخوندن این مدیریت اخلاص یک مدیریتی است که آن به آن با ما کار داره. نفس کشش داره، تمایلات داره، شهوات داره، انواع شهوات، اینو باید مدیریتش کرد. از این پوسته پر اشتغال نفسانی باید بیرون آمد. و فصل تربیت نفوس برای ماها همین الانه. چه فضایی بهتر از حوزه، چه فضایی بهتر از این جمع علاقمند و اهل بیت در کل کشور، چه عزتی بالاتر از این، چه کار مهمتری از خودسازی ما داریم. شما فکر میکنید این جریان‌های سیاسی که اتفاق افتاد این ایام و همراهی این مردم عزیز را من نگاه می کردم، می دیدم اینا از صدر اسلام هم بوده. در زمان رسول خدای وقتی اینا مرحوم مطهری نوشتن توی داستان راستانشون که در زمان رسول خدای وقتی مسابقه شتر سواری بود و یکی از شترها شتر رسول خدا بود، عرب ها می آمدن و مسابقه می دادن و اتفاقا شتر رسول خدا پیش می افتاد، همه هم خوشحال بودن، در ضمن اینکه شترشون عقب افتاده بود ولی خوشحال بودن بالاخره اگه مقدم شد شتر رسول خدا بود با اون راکب. تا یه وقتی یه عربی از بیرون مدینه آمد گفت که من میخوام مسابقه بدم. گفتن باشه، مسابقه دادن، شطور رسول خدا عقب افتاد. مسلمون ها که داشتن یواش یه اعتقاد خاصی به این شطور پیدا می کردن، خیلی بعدشون شد، بعدشون آمد که چرا شطور رسول خدا. حضرت فرمودن نه طبیعیه، مگه بناست که یک شطور الگو بشود؟ بگذارید که مردم به تجزیه و تحلیل صحیح برسن که عزیزان من اگه جنگ بدر بود و پیروزی با لشکر مسلمان، جنگ احد هم بود با شهید دادن مسلمان ها، گاهی غالب می شدن گاهی نمی شدن، گاهی یک حرکتی می شد و در کنارش حرکاتی به ضرر در می آمد. مهم این نیست، مهم این است که ایها الناس دریاب که داری در چه مسیری حرکت میکنی، دریاب که چه اتفاقی داره میفته. حالا این همه نشیب و فرازها بود، شعب ابی طالب بود که صدای گرسنگی بچه ها گاهی میرسید به گوش مردم، این سختی ها را تحمل می کردن. ولی پایه گذاری کردند یک فرهنگی را، یک دینی را، یک اساسی را، یک توحیدی را، یک نبوتی را، یک جهادی را، یک احکامی را. یکی از گلایه های حضرت زهرا سلام الله علیها اینه، و گاهی در خطبه آقا امیرالمومنین علیه السلام مردم رو ارجاع میده که شما کی بودید. این جزیره العرب هیچی نداشت، امپراتوری روم و ایران حتی برنامه ریزی برای زمیمه این منطقه به ملک خودشون نداشتن و مردمش بدترین اخلاق را در زمان جاهلیت داشتن، ولی به برکت رسول خدا چه اتفاقی افتاد در مدتی کوتاه با همین ثبات قدم‌ها، به نور رسول خدا، به برکت نور قرآن، مردم یک دفعه متحول شدن. اما پایه گذاری شد. حالا دیگه گام بعدش این شد که امان از وقتی که انسان مهذب نباشه، حتی تو سنین بالا انسان را رها نمی کنه شیطان. پاش لب گوره، اما تمام اقرازش نفسانی و دنیا طلبان است. گله حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبشون، خطبه فدکیه، همینه. کی بودید شما؟ چه کردید؟ فتنه ای عجیب مستولی شد بر اثر دنیا طلبی، بر اثر شیطنت، بر اثر ساخته نشدن. اگر انسان ساخته نشد، تو سنین بالا هم شیطان رها نمی کنه. چاره ای جز ساخته شدن نداریم، چاره ای جز تهذیب و تزکیه نداریم. زبیر شاید 10 سال یا 12 سال از امیرالمومنین علیه السلام سنش بیشتر بود. وقتی که این آشوب جنگ جمل به راه انداختن ایشون و طلحه، امیرالمومنین علیه السلام یه نفر رو فرستاد، گفت که برو با زبیر ملاقات کن، نه با طلحه، طلحه فایده نداره، زبیر یه خورده ملایم تره. برو بگو که عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، چی شده؟ اما از امان از وقتی که این دل لایه‌هایی از کینه و دنیا طلبی داشته باشه. زبیر گفت منم میخوام. خلاصه یه حرف زبیر همینه، منم همونی که تو دنبالشی، منم میخوام حکومت را. امان از وقتی که ما خودمون را نساخته باشیم، امان از وقتی که ما مهذب نشده باشیم، امان از وقتی که ما تو این فصل سنی تکلیفمون را روشن نکرده باشیم. یکی از شاخصه های مرحوم حاج قاسم حس تهذیبی و تزکیه ای بود. ببینید خداوند چه عزتی هم داد. اگر انسان صرف تهذیب و تزکیه کنه و زیاد خواهی های نفسانیش را کنترل کنه، خدای متعال بهترین جزا دهنده هست، بهترین خیرات را دنیا و آخرت نصیب میکنه. ولی اگر ما تصفیه نشده باشیم، اگر تزکیه نشده باشیم، اگر مهذب نشده باشیم، اگر مراقبت نکرده باشیم، اگر گام به گام مدیریت اخلاص را اعمال نکرده باشیم، موانع سنگینی سر راهمون هست. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. چفت انسان میست شیطان، نه شیطان، شیاطین. عالم شیطان را قرآن خوب تجزیه و تحلیل کرده. ببینید همراه با خلقت آدم میاد جریان شیطان را و ایادی شیطان را در طول موضوعات قرآنی بیان میکنه. و اینکه کیفیت مدیریت اخلاص مانعش این زاویه هست، شیطان نمیگذاره. منتها ما اینقدر آمدیم اصالت را به برداشت حواس ظاهرمون داده ایم که هرچه قرآن سعی کرده که ما را با این دشمن اصلی مقابل بداند و ابزار خاصی که این دشمن اصلی دارد، اینو سردر نمیاریم. یعنی یک نگاه شهوت آلود از یه نفر، خدای نکرده، به مثابه تیری است که شیطان میزنه، ولی نگاهش رو حس میکنیم، اما تیرش رو حس نمیکنیم. از کجا آمده حس نمیکنیم. یک التزام به عبادت، به سحر، به قرآن داریم، ولی آرام آرام حس عدم ثبات تو ما شروع میکنه نفوذ کردن. اینو سر در نمیاریم که امروز که من این برنامه هام نظمم به هم خورد شیطان چقدر خوشحاله، اینو حس نمی کنیم. و مردم دنیا اینجوری هم دنبال توهمات می گردن، خیلی دوست دارن که یک نوع مخلوق دیگری، یک انسانهایی با چهره های گوناگون در کرات دیگر پیدا بکنن، یه بشقاب پرندهی پیدا بکنن. اما شیطان که بیخ گوششونه داره اعمال مدیریت میکنه، در گرفتن مدیریت اخلاص اینا کارش ندارن و این رو باید شناخت. منتها شناخت این، بله تو مباحث محتوایی شناخت شیطان این هست که مباحث نظری مخصوص به خود هم دارد. تو بیا یک مرکزی رو تعریف کن برای خودشناسی، برای حرکت به سمت خدا و قرب الهی، ابزار حرکتی رو بشناس، گام به گام رو تعریف کن، طبقه به طبقه رو تعریف کن، بعد میبینی که فرق کرد، قضیه فرق کرد. ما دشمن اصلی رو باید بشناسیم که این مدیریت اعمال در اخلاص تو برنامه های روزانه رو میخواد دچار اختلال بکنه. این رو باید توجه بش کرد و شناخت. من اخلص لله 40 صباحاً. ببینید این قید 40 صباحاً یعنی چی؟ یعنی مؤمن یه دور تسبیح دست گرفتی فوری منتظر نزول جبرائیل نباش. 40 صباحاً علی الدوام باید مدیریت اخلاص بکنی در کارات، اونم لحظه به لحظه. اگر منتظر جرت ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه هستی، 40 روز، نه یک بار، نه یه دو رکعت نماز، من اخلص لله 40 صباحاً. اگر 40 روز کسی سعی در عمل صالحی با مراقبه روزانه گرفت، به شرطی که این مدیریت اخلاص مواجه با امر منافی نباشد، این دقیقه این مرتبه ایست و توجه میخواد که در طول 40 روز مواجه با امر منافی با مدیریت اخلاص گام به گام، امر منافی نباشد. و این سخته، این واقعا یه حرکتی میخواد. ما ها فکر میکردیم که آقا میگن این زیارت رو بخون 40 روز نتیجه میگیری. خب نتیجهی که ما میخوایم خیلی بالاتر از این حرف هاست. عملی که به ما ارائه میشه یه عمل عبادیه که میتونه فقط یه کاری برنامه فیزیکی باشه، خوندنی باشه. آقا اینا جواب نمیده، بی تعارف. پس چی جواب میده؟ اعمال مدیریت اخلاص 24 ساعته، نه یک روز، نه دو روز، نه یک هفته، نه دو هفته، 40 صباحاً. و عدم ورود امر منافی با اخلاص به این مدیریت اخلاصی، اینا میخواد. اگر این برنامه رو داشتی و اثر ندیدی، بگو آقا من سال هاست که اثر ندیدم، امکان نداره، امکان نداره، فقط 40 روز. اما مدیریت اخلاص بدون ورود امر منافی، حالا نسبیت قضیه که چگونه اخلاص اعمال می کند و چگونه حکمت نصیبش می شود، این یه ارتباطی با هم داره و طبیعی هم هست و حکمت هم همینو اقتضا می کنه که کجا هستی؟ چه کار میکنی؟ چگونه اجرا میکنی؟ چگونه مدیریت میکنی اخلاص را؟ در چه حدی هستی که چه حدی را باید بهش برسی؟ و الا مراتب حکمت که بی پایانه. یکی از بخش‌های حکمت این است که کیفیت تأثیر از نظر حالا ظاهر و باطن، کیفیت تأثیر و تأثر و تأثر اسبابش رو بشناسی. آقا یه بخشی تأثیرات مال نفوسه، این خیلی جای صحبت داره. یه بخشی تأثیرات مال عالم کونه، یه بخش اینو حالت تربیتی دارن، جایگاه تربیتی دارن. و خیلی از موضوعات روشن میشه اگر که انسان اعمال اخلاص گام به گام بکند بدون ورود نقضی از امور منافی اخلاص. لذا بعضی از انبیا یه فاصله ای می گرفتن به این خاطر بود که اسباب تأثیر منفی رو کم کنن تا بتوانن نفس را در مدیریت اخلاص بهتر هدایت کنن. بعضی از علمای نظمی به کارشون می دادن به این خاطر بود، بین حجره و بین مدرس و بین منزل و بین مسجد مدتی می رفتن به خاطر اینکه ببینن می تونن این 40 روز من اخلص لله 40 صباحا رو برنامه داشته باشن. بعضی ها عمرشون رو این کاره بودن، هنی ان لهم. ولی اگر شرح حال علمای بزرگ رو می خوانید بدانید که این مدیریت برشون مهم بوده، این اخلاص برشون مهم بوده، این درک برشون مهم بوده. و حوزه خواستگاه این بزرگانه. سعی کنیم تو همین یه روایت بیشتر تأمل کنیم و سرایتش بدیم به مدیریت روزانه اخلاص. اخلاص یعنی چی حالا؟ من میخوام اخلاص داشته باشم. اخلاص یعنی اعمال نفسانیات و شهوات در حدی که میشناسی به اختیار نداشته باشی این اعمال نفسانیات را. حرف به زد تند شد، باید جواب بدی، جلو خودت نگه داری. مشتهیات نفسانی است و داره دعوتت میکنه به برون رفت از اعتدال، جلو خودت رو بگیری. گناه، جلو خودت رو بگیری. درگیر بشی با خودت به عنوان جهاد اکبر، جهاد در راه خدا بکنی از باطن. و نفس و نفسانیات و مشتهیات را در حد اعتدال. بعضی ها دوچار افراط و تفریط میشن، اینقدر از خودش دریغ میکنه که این بدن دوچار اختلال میشه، یا اینقدر به این بدن میده که باز دوچار اختلال میشه. در حد اعتدال. این خود نفس حکمتی است که از انبیا به ما رسیده و از اهل بیت، که حرکتمون هم در قالب اعتدال باشه، نه افراط نه تفرید. اگر این مدیریت اخلاص اعمال شد، حکمت ضرورتاً میرسه. منتها نسبیتش را انشاءالله تو جلسات دیگر خدا توفیق بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین.
در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد، شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.